بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در معنای صراط مستقیم تمام نشد. صراط مستقیم رو خود حضرت حق در دو آیه 151 و 152 سوره مبارکه انعام توضیح داده. این دعای رو پروردگار عالم بدون ابهام خیلی روشن و آشکار نازل کرده. خیلی فهم معنای این دعایه سخت نیست، مشکل نیست و شاید برای اهلشم نیاز به تفسیر مفصل نباشه. وقتی اون مرد بت‌پرست مدینه‌ای که از یک هفته قبل داستان سفرش رو دارید میشنوید، در مسجد الحرام کنار حجر اسماعیل به پیغمبر اکرم بر میخوره، از سوال میکنه سخن شما با مردم مکه چیه که در مقابل شما این همه موضع میگیرن، شما رو مخالف با فرهنگشون میدونن و من میخواستم بیام مسجد الحرام، پنبه تو گوشم گذاشتن که صدای شما رو نشنوم، ولی من عاقلانه ندیدم که با پنبه در گوش با شما ملاقات کنم. حالا حرفتون رو بگی. اخری پیغمبر فقط این دعای رو خوندن، مسافر مدینه با همه وجود قبول کرد، دید همه این حرفا حق درست راه گشاست، کاربرد داره، حکیمانه است، با عقل هماهنگ، پذیرفت، مسلمان شد، از پیغمبر یه مبلغ گرفت برد مدینه، مدینه رو آماده هجرت پیغمبر کرد. دو بخششو براتون گفتم، یکی این مسئله بود که در آیه مطرح الله تشرکو بهی شیئا، حرف من که حرف من نیست، حرف آفریننده عالمه، آفریننده آدمه. اولش اینه که به من میگه به مردم بگو در کنار خدا به عنوان شریک خدا یا کارگردان مستقل چیزی رو علم نکنید. تمام جهان ابزار دست قدرت خداست، ابزارا کاری نیستن. اخلی اینا کار میتونن بکنن که پروردگار عالم اجازه بده و در تصرف اراده خودش باشه. بله، این بت‌های مرده یا این بت‌های جاندار قلدر کاری نیستن در این عالم. شما فقط و فقط خدا رو معبود حق بدان، او رو عبادت کن، از او فرمان ببر. هر فرمانی از هر که به تو برسه خلاف خدا باشه قبول نکن و نترس. ضعف نشون نده، کمر خم نکن. و توحید این ارزشو داره که اگه بخوان در وجود انسان به خطر بندازن و معبود باطلی رو به جای خدا تو زندگی بنشونن، انسان اون معبود رو طرد بکنه گرچه به قیمت کشته شدنش تموم بشه. کربلا فقط برای نفی معبود باطل اتفاق افتاد، نه هدف پولی داشت، نه هدف دنیایی، نه مقامی و نه صندلی. وجود مقدس ابی عبدالله پر بود، نیازی نداشت به جنگ با یزید که حالا تو این جنگ پیروز بشه خلأی رو در خودش پر کنه. انبیا و ائمه انسان جامعن، انسان کاملن. مثلا ایش وقت یه پیغمبر یا یه امام حسود نمیشه، چون حسود کسیه که بر نعمتی که دیگری داره و اون نداره حسادت می‌ورزه. خودشون نعمت رو نداره، میخواد از کف اونم بیرون بره. اما حضرت ابی عبدالله الحسین از عقل و از کمال و از اوصاف حسنه و از رزق طیب و از معنویات و از زندگی دنیا کم نداشتن که بخوان بجنگن تا چیزی رو از کف طرف در بیارن و زمینه خالی رو تو زندگی خودشون پر بکنن. یا امام هیچ‌وقت حرص نمیزنه، چون بهشت بر اساس کمالاتش کف دستشه، اضافه ای نمیخواد، چون بعد بهش چیزی وجود نداره که آدم بخواد. امام کبر نداره به علت اینکه امام از معرفت بالایی برخوردار، نمیخواد با یزید به جنگ خودش بره رو اون تخت بشینه سینه سپر بکنه. اهل معرفت خود رو مملوک حق میدونن، جا برای کبر در وجودشون. پس جنگ کربلا با یزید میمونه سر توحید. امام بنده معبود حق، دشمن رو دعوت میکنه که از بندگی او سر بپیچ و بنده یزید شو. ایشون هم 8 روزی که کربلا با دلشگر دشمن روبرو بودن جوابشون یه جواب بود، لا والله، به والله قسم من دست به دست شما نمیدم و به جای خدام یزید رو نمیپرستم. درگیر شدن، امام شهید شد، عزت جاودانه برای امام بود و لعنت جاودانم برای دشمن. اگه دعوا سر صندلی بود نه عزت جاودانه‌ای برای ایشون مقرر می شد و لعنت جاودانه برای یزید. می گفتن دو تا سر صندلی دعوا داشتن، یکشون آدم بدی بود، یکشون آدم خوبی بود، خدا رحمت کن اون آدم خوبه. هم بیشتر از این دیگه نمیشد. علی الان شما جایگاه ابی عبدالله رو حتی قبل از ولادتش در حیات انبیا در روایات ببینید، جایگاهش رو بعد کربلا ببینید و جایگاهش رو در قیامت. این همه ارزش جایگاه مال توحیده، مال بدن نیست، مال هوا و هوس نیست، مال صندلی و پول. ولی هیتلر هم با اتریش جنگید، بعد با لهستان، بعد با بلغارستان، بعد اومد مصر رو اشغال کرد، بعد اومد از طریق آذربایجان شوروی وارد روس شد، از طریق ایران هم تدارکات فرستاد و 16-14 میلیون نفر رو کشت. آخر سرم خودش یه دونه هفتیر گذاشت رو مخ خودش، اول معشوقش رو کشت بعد خودش. الانم از هیتلر اگه حرفی بیاد به عنوان یه خونخوار از اون 10-12 میلیونی هم که کشت، ما تا الان نشنیدیم کسی بگه خدا این 12 میلیون رو رحمت کن. یه مش کمونیست رو کشت و مسیحی رو کشت و کشورهای دیگر رو حمله کرده، مش مسلمونا رو کشت و دعوا سر حق نبود. اون میخواست کشورگشایی کنه، اینا هم وایستادن آب و خاکشون دست هیتلر نیفته. اصلا محور خدا نبود. لذا هیچ خیمه‌ای بر اون 12 میلیون تو دنیا برپا نشده. یا در ناکازاکی ژاپن و هیروشیما با بمب هیدروژن حدود 300,000 نفر در جا خاکستر شدن. و شدن، حالا سالی یه بار میرن یه دقیقه سکوت میکنن میگن اینا مظلوم کشته شدن. اما خیمه ابی عبدالله خیمه توحید، خیمه تربیت، خیمه ادب، خیمه علم، خیمه معرفت، خیمه توبه است، موندگارم شده، از بینم نمیره، این پرچم نمیخوابه تا خداوندی خدا برپاس، بیرق شاه کربلا برپاست. توحید یعنی هر کی وصله به حق باشه همین جوره، موندگاره، با عزت جاویدان. ممکنه حالا آدم مشهور نباشه ولی عزتش پیش پروردگار محفوظه. همیشه طبق آیه 7-8-9 سوره مؤمن مورد دعای ملائکه عرش و حول عرش. حالا ابی عبدالله چهره معروفی بوده، خود تو ذهنم مونده، اما یه متدین واقعی در گوشه یه ده که مسمر ثمر بوده، آثاری داشته، مرده، پیش خدا محفوظه دیگه، جهنمی نیستش، عزت جاودانه بیشهرت داره. خب توحیدی که قرآن مطرح میکنه با نفی معبود باطل و و تحقق اعتقاد به الوهیت استقلالی حضرت حق لا اله، یعنی همه معبودهای باطل نفی، الا الله تو زندگی یه معبود اونم پروردگار به عنوان این که از او حرف گوش داده بشه. همین، این نمایی از بخشی از صراط مستقیم. و اما دومین عنصر راه مستقیم که نکات مهمی در این زمینه دیشب گفتم، ببینید چقدر پدر و مادر جایگاهشون مهمه که پروردگار بعد از توحید پدر و مادر رو مطرح کرده در قسمت دوم آیه، و بالوالدین احسانا، به کدوم پدر و مادر احسانا؟ دیشب گفتم از قرآن هر پدر و مادری، قید که نداره تو آیه که و بالوالدین لزان لزین المؤمنین، نه فقط داره و بالوالدین. حال ممکنه خودت آدم متدینی باشی، پدر مادرت کمونیست باشی، خودت آدم متدینی باشی، پدر مادر لائیک باشی، خودت آدم متدینی باشی، اون دوتا بی نماز و بی روزه و مشروب خور و تریاکی، خدا میگه پدر مادرن، ربط پدر مادریشون با بیدین بودنشون از تو جدا نمیشه. البته حرفشونو در امور گناه گوش نده، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، پسندیده باهاشون همنشین باش، دیدنشون برو. دوتا داداش بودن قوم، خیلی آدم های درس خونی بودن، یکیشونم با من خیلی رفاقت داشت، اون یکیشونم چون زندان بود وقت طلبگی من، زمان شاه 10 سال زندان بود، عالمای خیلی متدین، نویسنده بزرگوار، در ابتدای انقلابم سال 42 هر دوشون خیلی مؤثر بودن، یعنی آخوندهای خوبی بودن، یکشون فوت کرد کوچیک خدا رحمتش، یک دیگرشون هست، حالا من شهرشون رو اسم نمیارم چون شهرشونم من 4-5 بار شبی سالی 10 شب منبر میرفتم. این دوتا برادر بسیار بزرگوار، پدرشون زردشتی بود، ولی این پدر زردشتی حدود 30 سالگی به حقانیت اسلام آگاه شد، بعد 30 سال زردشتی بودن و آتش پرستی اومد شیعه شد، رفت 7-8 سالم درس حوزه خوند، پدر این دوتا روحانی شد، در اون شهر متدینای خوب بردنش در یه مسجد پیش نمازش کردن، شلوغم می شد مسجدش، 2 بعد از ظهرم نماز ظهر و عصر رو میخون، میگفت مبادا من اول ظهر بخونم مسجدهای دوروبرم خلوت بشه. خیلی آدم دقیقی شده بود، خیلی با تقوا بود. این وقتی که روحانی شد و پیش نماز شد و چهره شد تو اون شهر، پدر این دوتا آخون پدر مادر خودش زردشتی بودن و حاضرم نشدن شیعه بشن. این با عبا و عمامه میرفت خونه پدر مادر، این مال بعد شیعه شدنش. از در اتاق که وارد میشد میرفت بالای اتاق، پدر مادر پیر بودن، دست پدر و مادر رو میبوسید، بعد میومد تای اتاق دو زانو روبروشون میشست، حرف نمیزد تا اونا حرف بزنن. خیلی با محبت جوابشون رو میداد، بعد اجازه میگرفت میومد بیرون. اما تا آخر عمرش این برنامه ادامه داشت. این آخوند متدینی بود و دورش هم شلوغ. پدر مادرم زردشتی موندن و زردشتی هم مردن. البته قیامت از این پسره چیزی گیر اون پدر و مادر نمیاد، چون قرآن گفته که مؤمن دنیا و آخرت چیز گیرش میاد. اونی که مؤمن نیست ولو طلای 24 عیاری مثل این پسر داشته باشه، قیامت چیزی گیر بابا ننش نمیاد. چرا این کارو میکرد؟ سر همین بلوالدین احسان ها، بلوالدین احسان. اون وقت دعای مثبت پدر و مادر از دعاهایی که سریع اجابت میشه، ولو پدر مادر بیدین و دعاهای مثبتشون هم سریع اجابت میشه. شما بچه های کاری بکنین، پدر مادر رو دعاگوی خودتون قرار بدین. شما پدر مادر رو یه جوری با بچه هاتون رفتار کنید که دلتون بیاد بهشون دعا بکنید. من با پدر خانومم یه شهری که پدر خانومم با اونجا خیلی کار میکرد، پدر خانوم من بازاری بود، حالا دیگه نمیره، تو اون شهر یه وقت با ایشون داشتیم پیاده قدم میزدیم، یه پیرمرد 67-8 ساله اومد از بغل پدر خانوم من رد شد، سلام گرمی به پدر خانوم من کرد، دو تا دست نداشت. من به پدر خانومم گفتم پیرمردم از این شهر جبهه میرفت، گفت این جبهه نرفته. گفت من اینو دیده بودم جوونیام، دو تا دستشم سالم سالم بود. اینقدر این مادرش رو چزوند و دل مادرش رو سوزوند که دیگه عاطفه مادری در مقابل اون دل سوخته خاموش شد چراغش. گو من با مادرم کاملا یادمونه، این مادرش به سینه میزد عشق میریخ، میگفت این دوتا دست ظالم تو خدا تو بگیره. گو یه تصادف کرد در جا دوتا دست فقط قد شد. گو الان 30 سال نداره دوتا دست. دیگه بعد یه کاری کرد که مادران دلشون شعله نگیره، پدران دلشون شعله نگیره. حتی اجازه به اونایی که پدر مادرشون زندن ندادن که بلند بلند با پدر مادر حرف بزنن یا تلخ یا تلخ نگاهشون بکنن یا نفسی که بوی گله میده پیششون بکشن. هرچی هم پدر مادر بناحق در حق شما بد بکنن، شما حق تلافی ندارین، دستور خداست. بعدم که دعاشون میگه بکنین به فرزندان، بگین رب ارحما کما ربیانی صغیرا. خدای من بچه که بودم این دوتا از رحمش مادرم تا شیر دادن تا تو گهواره پدرم، شبا که گریه میکردم بغلم بگیره رام ببره، اینا به من محبت کردن، حالا تو به اونا محبت کن. کما ربیانی صغیرا وجزه ما بل احسان احسانا. خوبیاشونو خدایا پاداش بده به خوبی و به سیئات غفران و بدیایی که در حق من داشتن ببخششون. نفرین نکنین، تلافی کن. وجزه ما بل احسان احسانن و به سیئات غفران. اینم بخش دوم آیه. و اما بخش سوم، ولا این راه راسته، احسان به پدر و مادر صراط مستقیم خداست، توحید صراط مستقیم خداست. اما بخش سوم که البته در زمان ما به گونه دیگه است، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاکم، بچه کش نباشید از ترس امور اقتصادی. که الان هنوزم این بچه کشی به یه نحوه دیگه هستش، مثلا در هندوستان همین الان خیلی خانواده ها که دختر به دنیا میاد میکشن، میگن ما بعدن جازیه نداریم بهش میدیم، بچه خودشونو میشینن میکشن. هم پیروز اتفاقی تو روزنامه خوندم یه بچه 2 ساله رو بردن بیمارستان، دکترها دیدن غیر عادیه. بعد اون پدر مادر که بچه رو بردن بیمارستان زنگ زدن، پلیس اومدن، بالاخره نشستن بازجوییشون کردن، معلوم شد که اینا هر دوشون معتاد و بی‌حوصله. اینم بچه اولشونه، بچه گریهش زیاد بوده، بچه‌شونو کشتن که دیگه خرجم نداشته باشه، شیر خشک باید واسش میخریدن که به تریاکشون برسه پولشون. الان هم هست، البته این کشتن بدنه که قتل نفس گناه کبیر است، پروردگارم به این گناه وعده عذاب قطعی داده. کسانی هم که بچهشونو میکشن دیه قتل بدهکارن به حالا وارث بچه، چون دوتا قاتل ارث از بچهشون نمیبرن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، دایی، خاله. اونی که وارث طبقه دومه باید دیه رو به اونا بدن، اگه در ماه حرام هم باشه که دیه 2 برابره. اما خیلی از خانواده ها دین بچه رو میکشن، عقل بچه رو میکشن، روان بچه رو میکشن، آخرت بچه رو میکشن. این کشتن با کشتن بدن گناهش قابل مقایسه نیست. گناه کشتن دین، کشتن فطرت، کشتن روح، که آدم زندگی رو یه جوری سامان بده که بچه ها در خیمه این زندگی بیدین بار بیان، مخالف قرآن بار بیان، مخالف خدا، مخالف انبیا. به پدرها میگه، به پدرها و مادرها، چون اونجا و بالوالدین داره، ولا تقتلوا، هم خطاب به پدرانه هم به مادرانه که بچه ها رو نکشید. فرزندان امانت خدا هستن و شما هم باعث شدین اینا به دنیا بیان. شما میتونستین ازدواج نکنین، اینا رو نکشین تو دنیا. شما میتونستین ازدواج میکنین بچه دار نشین. اسلام نگفته بچه دار شدن واجب، میتونین بچه دار نشین. علی، حالا که بچه دار شدین، خداوند متعال مسیر خلقت انسان رو در ازدواج یه مرد و زن قرار داده، شما باعث شدید که پروردگار از این مسیر بچه ای رو به دنیا بیاره. اگر شما اولاددار نمیخواستین بشین، خدا هم بچه به شما نمیداد، گطره‌ای که بچه نمیده. شما با زناشویی باعث شدید این بچه وارد دنیا بشه، حالا باید همه ی حقوقش رو رعایت کن، همه ی حقوقش. نمیتونینم که بچه رو به جایگاه اولش که نبود برش گردونین، اووردینش، شما باعث شدین بیارینش. برای چی الان میزنینش؟ برای چی تو سرش میزنین؟ برای چی تحقیرش میکنین؟ برای چی سخت بهش میگیرین؟ برای چی مواظب دینش، تربیتش، عقلش، رشدش، روانش نیستین؟ برای چی میتونین براش زن بگیرین نمیگیرین؟ هر رو به یک گناه دوچار میشه که پیغمبر میگه در اون گناه پدر و مادرم شریکن. برای چی دارین اذیت میکنین بچه رو؟ سخت او رو محدود میکنین و نمیذارین رشد بکنه. اینا همه گناهه. خیلی ها خیال میکنن گناه که ما رو منبرا میگیم یعنی عرق خوردن، یعنی ورق بازی کردن، یعنی مال مردم رو خوردن، یعنی حق کسی رو پامال کردن. همین که یه زنی به ناحق دائم اوقات شوهرش رو تلخ میکنه داره گناه دائم میکنه، یه مردی به ناحق اوقات زنش رو تلخ میکنه داره گناه میکنه، یه مرد و زنی زمینه یه رشد بچه رو برای ادب و تربیت و دین آماده نمیکنن دارن گناه میکنن، هر آن دارن گناه میکنن، هر آن گناه دیگه. یه دختر خانومی دیشب یه نامه به من داد، نوشته بود 20 سالمه اصلا از پدر و مادر محبت ندیدم، زمینه یم برام فراهم نی، بارها اینا زمینه ساختن من به گناهان سخت بیرون دوچار بشم ولی خدا رو قبول دارم. نوشته بود از من راه خواسته بود، من که بر اثر چنین پدر مادری به کل دنیا بریدم میخوام بکشم خودمو، چون هیچ لحظه ای خوش نیستم تو این دنیا. اینه معنی بچه هاتونو نکش. منم اصلا نفهمیدم این نامه رو، واقعا نفهمیدم. من خودم پدرم، پدر بزرگم هست، یه تلنگر تاله به بچه هام نزدم، به نوه هام نزدم. من خارجم که منبر میرفتم میدونستم تلفن خیلی گرونه، ولی به تک تک نوه هام، حتی اونی که هنوز زبونش وا نشده بود میگفتم بذارینش دم گوشی نقنق بکنه، زنگ میزدم. من نمیدونم این دختری چی نوشته. من محبت از پدر و مادر، حالا پدر محبت ندیدی، خب مرد خود زمختن، اما هم مادرم محبت ندیدی، این مادر دیگه چه قاطر عجیب غریبی. ما همه ی حیوانات هم به بچه هاشون محبت میکنن. شما دیدین گربه ها تو خونتون گربه ندارین، بچه هاشو لیس میزنه. حیوانات بچه ها رو زیر شکمشون با یه دنیا محبت جا میدن. این دیوار کوبا غذا رو برمیدارن جویده میکنن میذارن تو دهن بچه هاشون. دنیای محبت حیوانات به فرزندانشون بسیار عجیبه. لانه مورچگان 4 طبقه است، طبقه آخر قبرستانه. شما مورچه له شده رو بیرون نمیبینین بذارن بمونه، اولی مورچه‌ای که به لاشه مورچه برسه با نیشش ورش میداره میبره طبقه 4 قبرستان، دارن دفنش میکنه. به مرده‌هاشون هم احترام میکنن، یه طبقه شون هم محل تربیت فرزندانه. دیگه این جنس دوپا بعضیشون خیلی عجیب غریبن. برای چی پا این دختر رو به دنیا آوردی؟ خیلی کار بدی کردی، زن گرفتی. تو زنم خیلی کار زشتی کردی، شوهر کردی. شما دوتا باید عذب زندگی میکردین، میموردین، مینداختنتون تو چاله های بهش زهرا. برای چی چنین جنایتی به این بچه کردین که حالا همه چی بریده میخواد خودشو بکشه؟ البته کسی که خودشو بکشه نجات دیگه نخواهد داشت. اصلا ما جای خودکشی در اسلام نداریم. این دختر خانوم باید با پدر مادر با محبت عمل بکنه تا خدا یکی رو بفرسته شوهر کنه، از این طویله نجات پیدا کنه. بچه ها امانت خدا. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. من وقتی این کتاب نظام خانواده رو نوشتم 10-15 سال پیش، در 600 صفحه در 30 عنوان از بله برون تا مردن به 7 زبان الان ترجمه شده، انگلیسیشو یک خانوم امریکایی به نام خانوم مورگان ترجمه کرد. این خانوم مورگان خانوم دانشمندیه و مسیحی هم بود و تسلطش به زبان فارسی علمی و گفتاری عجیبه. تسلط علمیش به زبان فارسی مثل فروزانفر میمونه و جواد فاضل که کتاباش زیباترین انشا رو داره. تسلط گفتاریش این لاتای میدون شوش میمونه، انگار این است ایران به دنیا آمد. من بهش پیغام دادم اگر میبینی این 600 صفحه اضافه است به صورت خلاصه ترجمه کن. گوهست این کتاب منو بهت زده کرده، من یه مسیحی هم. تو این کتاب نوشته از قول پیغمبرتون پدر مادر بچه‌شونو ببوسن، این بوسیدن تو پروندهشون عبادت نوشته میشه. من از این دین شما ماتم برده. بعدم شیعه شد، اسم خودشو گذاشت زینب. یکی 2 سالم اومد مشهد کنار قبر حضرت رضا زندگی میکرد، دوباره برگشت امریکا. الان اونجا خیلی زن مؤثریه در مسلمون کردن زنا، دخترا با حجاب کردنشون. من وقتی این کتابو می نوشتم در باب وظیفه پدر مادر نسبت به اولاد، درسته که بار بسیار سنگینیه ولی عبادت بسیار بزرگی هم. انسان اگه بچه‌هاش متدین بار بیان کنارش، خدا میدونه در قیامت به خاطر این بچه‌های خوب پروردگار چه عنایتی به انسان میکنه. پیغمبر داشتن از کنار قبرستان عبور میکردن، به دوستانشون فرمودن عجله کنی، تند. خودشون هم قدم‌ها رو تند کردن رفتن. چند رو که بعد برگشتن از همون جاده مجبور بودن بیان به قبرستان، که رسیدن قدم‌ها رو خیلی آهسته کردن، یه 10 دقیقه رو بی طول دادن تا رد شدن. یکی به پیغمبر گفت 2 جور اینجا عمل کردی، چند وقت پیش تون رد شدین، امروز خیلی کن. فرمود اون رو که تون رد شدم صاحب قبری رو در برزخ در عذاب دیدم، طاقت نداشتم ببینم. امرو که برگشتم دیدم آزاد شده و نجات پیدا کرده. به جبرئیل گفتم صاحب این قبر گناهکار بوده؟ گفت بله، اما بیدین نبوده، عذابش مال گناهانش. گفتم چطور آزاد شد الان خوشه؟ فرمود یه بچه 6-7 ساله داشت، بردنش مدرسه، اولین مطلبی که معلم یادش داد گفت بچه جان، پسرم، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند فرمود بچهش داره منو به مهربانی میخونه، من حیا میکنم باباشو تو عذاب نگردارم، آزادش کنید. اون وقت اگه بچه آدم بالا بیاد اهل خیر بشه، اهل نماز و روزه بشه، در مونگا بیمارستانم بسازه، حسینیه و بیت و زهرام بسازه، کتابم بینویسه، مردم رو با دین و قرآن آشنا بکنه، پدر و مادر چی گیرشون میاد خدا میدونه. هیچکی نمیتونه سودی که از بچه های مؤمن به پدر و مادر مؤمن میرسه چه سود سرشاریه. بچه ها امانت خدا، نگاه با محبت به بچه ها عبادته. پیغمبر میگه میرین بیرون از خونه، شب که برمیگردین ولو کم یه چیزی بخرین با خودتون بیارین. بچه ها که درو واکنن چشمشون به این جرق جرق پلاستیک و پاکت بیفته، حالا یک کیلو انگور، دو کیلو خیار، دو تا اسباب بازیه، بپرن بالا بپرن پایین، بخندن، دوتا کف بزنن که بابا چیزی آورده. پیغمبر میفرماد خدا دمی در گناهان شما رو میریزه با خوشحال شدن بچه‌هات. فرزندان رو آدم باید حوصله هم داشته باشه، رعایت بکن. تو رعایت ها آثار عجیبی تو بچه ها میموند. من خودم این رو تجربه کردم، این روایات ها. الان نوهای من عجیب وابسته به من، مثلا یکشون الان تکلیف نشده، تمام مارمزون رو تا امروز روزه گرفته رو حساب ارتباط با من، که من امروز 4 صفحه نامه براش نوشتم، یه پول خوبی هم تو پاکت گذاشتم او دادم، گفتم بابا روزه تو که خدا باید موز بده، حالا چون هنو تکلیف نشدی روزه گرفتی، یه چیز ناقابلی با یه نامه خیلی با محبت اینا میمونه تو بچه ها. حوصله‌ام باید بکنی. یه نوه 3-4 ساله اومده بود خونه ما، یه نیم ساعتی که با مادرش پدرش نشست اومد بغل من، گفتش که بابا دستشویی دارم. من به شوخی بودم من نوکر باباتم، خب مامانت اینجاست. بابا به اونا گفت نه تو باید منو ببرم. گفتم بابا رو پرده ها می نویسن دانشمند محترم، استاد عزیز، ما برای خودمون کسی هستیم، حالا تو رو بغل بگیریم ببریم دستشویی. گفت یا لاله می ریزه بودیم بابا بلند شو بریم. این کاری بوده که من تو روایات دیدم پیغمبر میکرده. گاهی بچه ها میمدن رو دامن پیغمبر میشستن، نمیگفتن دستشویی داریم، از دستشویی میکردن رو لباس پیغمبر، و مادرها میمدن داد بزنن، پیغمبر جلوشون میگرفت، میگو نترسونین، بعد بذارین کارشو بکنه، بعد من میرم لباسم آب میکشم. طوری نشده که اینا اثرای خوبی تو بچه ها در بزرگی میمونه، خودشون اون وقت پدر مهربان میشن. خب راجع به بچه ها حرف زدیم. بای چه فرزندی تربیت کرده بود که روز عاشورا برگشت گفت با گریه، لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، که این کار تربیت خود ابی عبدالله. همین دیرو پریروز این روایت رو دیدم که امام حسین تو مسجد نشسته بود، علی اکبر 3-4 سالش بود، اومد نشست رو دامن بابا، زمستونم بود مدینه، گفت بابا من انگور میخوام. اصلا انگور تو مدینه نبود. امام یه نگاهی به ستون مسجد پیغمبر کردن، خداوند متعال گوشه ستون رو وا کرد و یه خوشه انگور حضرت داد به بچهش، گفت پسرم نیاد روزی که از من چیزی بخوای و حالا میسر نباشه، نخوان میسر باش. که روز عاشورا اومد، از میدان که برگشت بار اول گفت ابتا الاتشو قد قتلنی، و سقل الحدید اجهدنی، بابا تشنگی داره منو از پا در میاره، بابا این اسلحه زره به بدن من خیلی سنگین و طاقت فرسا. این همون روزی بود که علی اکبر از بابا چیزی خواست اما نبود، میسر نباید بود، نمیدونم چرا. فرمود عزیز دلم برگرد، تو از دنیا نخواهی رفت تا از دست جدت پیغمبر سیراب بشی، که وقتی تو میدان داشت دست و پا میزد صدا زد ابتا هازا جدی رسول الله، قد سقانی به کأس الاوفا، بابا دیگه قصه تشنگی منو نخور، پیغمبر بالای سرم برام آب آورده، یه ظرفم میگه اکبرم برا بابات نگرداشتم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. خدایا هر که در این ماه رمضان در هر کجای دنیا به این جلسات فرهنگ اهل بیت هر نوع خدمتی کرده روشنایی دنیا برزخ و قیامتش قرار بده.